بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 66، سطر اول. و یقال للسخن و هو هشو ما بین سطوح عن الجسم التعلیمی الذی یحصره سطح واحد او سطحان او سطوح. بحثمون در ذکر معانی طول، عرض، عمق بود. برای هر کدوم از اینها گفتیم سه معنا ذکر میکنیم. و بعدم باز از این معانی رو اضافه میکنیم. سه معنا برای عرض ذکر کردیم، سه معنا برای طول ذکر کردیم. و وارد شدیم در عمق، یک معنا برای عمق ذکر کردیم. حالا میخوام معنی دوم رو بگیم. معنایی که برای عمق گفتیم این بود که عمق گفته میشود للامتداد ثالث یا للامتداد المفروض ثالثاً. گفتیم که در هر جسمی سه تا امتداد داریم. امتداد اول رو اسمش میذاریم طول، امتداد دوم رو عمود میکنیم برای امتداد اول، اسمش میذاریم عرض، و امتداد سوم رو عمود میکنیم بر اون دوتای دیگه، اسمش رو میذاریم عمق. پس عمق عبارت بود از امتداد سوم، یعنی امتداد مقید به این چه سومی باشد، قید داره، بی قید نیست. امتداد مقید به اول شد طول، امتداد مقید به دوم شد عرض، امتداد مقید به سوم میشه عمق. البته برای طول دو معنی دیگه هم گفتیم، برای عرضم دو معنی دیگه گفتیم، چون الان بهش احتیاج نداریم اونا دیگه تکرار نمی کنیم. الان هم یه معنا برای عمق گفتیم که معنای مقیده، قید زاید داره، یعنی قید المفروض ثالثاً داره. الان میخوام معنای دوم رو برای عمق ذکر کنیم که این بلا قید زایده، یه قید ثالثاً و المفروض ثالثاً اینا نداره. عمق یعنی سخن، سخن یعنی ضخامت. ملاحظه میکنید اصلا نمیگیم المفروض اولاً المفروض ثانیاً، هیچ قیدی برش نمیاریم، فقط عمق رو معنی میکنیم به سخن یعنی به ضخامت. قید ظاهری هم توش نیست. این معنای دومه برای عمق. برای طول سه معنا ذکر کردیم، برای عرضم سه معنا، برای عمق معنای سوم دیگه نمیاریم، هم به همین دو معنا اکتفا میکنیم. یکی معنایی که قید داره که الامتداد ثالث یا الامتداد المفروض ثالثاً، یکی هم معنی که قید نداره، سخن یعنی ضخامت. دیگه معنی سوم رو ذکر نمی کنم، یعنی معنی سوم تصور نمیشه. معنی سوم در طول عرض این بود که دوتا خط میکشیم بر هم عمود، بلندتره رو میگیم طول، کوتاه‌تره رو میگیم عرض. دیگه الان برای عمق اینطور نیست که سه تا خط بکشیم بلندتر و کوتاه‌تر داشته باشیم، همون دوتا که یکی طول یکی عرض تمام. یه سومی رو مقایسه نمی کنیم با اون دوتا. عرض کردم سومی هم میتونیم عمود کنیم برای اون دوتا، یعنی شما روی یک صفحه کاغذ یه علامت به علاوه بکشید، این دوتا خط بر هم عمودند، هر دو هم روی سطح کاغذ خوابیدند. یه خودکار رو محل اتصالشون عمود کنید، سه تا خط رو هم عمود میشه. تو محل اتصال یه خودکار از بالا بیایید عمود کنید، سه تا خط به هم عمود میشه. ولی خب ما دیگه این سومی رو برای اون نمیاریم، پس معنای سومی برای اون رو ذکر نمی کنیم، به همین دو معنی اکتفا میکنیم. بعد سخن رو معنی میکنه. سخن چیه؟ سخن میگن پوری بین سطوح، پوری بین یک سطح، پوری بین دو سطح، پوری بین سطوح. پوری بین یک سطح مثل این که شما یک کره رو پر کنید، کره یه سطح بیشتر نیست دیگه، چند تا سطح که نداره، کره سر تا سرش یه دونه سطح. اگر این کره رو پر کنید، اون پوری درون کره رو میگن حشو، میگن سخن. حشو یعنی پوری. وقت پوری بین یک سطح میشه پوری در کره. پوری بین دو سطح اینی که یه سطح رو شما زیر بذارید، یه سطح رو یه خورده بالاتر بذارید، وسطش خالی بمونه، این وسط رو پر کنید. این پوری وسط این دو سطح رو میگن سخن. البته دو تا سطح شکل نمیسازه، جسم نمیسازه. ما ملا نمیخوام جسم سازیم، ما میخوام بین دو تا سطح رو پر کنیم، بگیم اون پوری بین دو سطح زخامته. نخواستیم شکل بسازیم. دو تا سطح هیچ وقت جسم نمیسازه. جسم یا از یک سطح درست میشه مثل کره، یا از دو تا سطح درست میشه، یکیش مستوی یکی غیر مستوی، مثل مخروط. مخروطی که مدور باشه یه سطحش قاعدشه که مسطحه، یه سطح دیگهش مدوره، منتها مدوری که هی باریکتر میشه تا به نوشش برسه که خیلی دیگه باریکه. این میشه مخروط. مخروط از دو تا سطح درست میشه، منتها هر دو سطح مستقیم نیستن. میاییم به استوانه میرسیم. استوانه از سه تا سطح درست میشه، دو تاش مسطح، یکیش مدور. بعد مثلا به هرم میرسید. هرم هم از چهار تا سطح درست میشه، سه تا سطح جانبیه، یه سطح هم قاعد است. هرم رو مخروط مزلع هم میگن. مخروط مدور اون مخروط های معمولیه، مخروط مزلع اون هرمه. خب ملاحظه میکنید از دو تا سطح نمیتونید یه مجسم درست کنید. مجسم از یه سطح درست میشه، از دو تا سطح مستوی. نه این که گفتم از دو تا سطح نمیشه اشتباه بود، از دو تا سطح مستوی نمیتونید یه شکل و یه جسم درست کنید. خب حالا اگه دو تا سطح شما داشتید، مستوی هم بودن هر دو، یکی رو بالا گذاشتید یکی رو پایین، وسطشون رو باز گذاشتید، اون پوری وسط و اون زخامت وسط میگن سخن. گاهی هم سخن پوری بین چند تا سطحه. مثلا فرض کنید در مکعب شما 6 تا سطح دارید، مکعب 6 تا سطح داره، پوری بین این سطوح رو میگیم حشو، یا میگیم سخن، یا میگیم عمق. پس گاهی عمق گفته میشود برای سخن، یعنی زخامت. سخن هم معلوم میشود به پوری بین یک سطح، پوری بین دو سطح، پوری بین سطوح. این روشنه. این معنای دوم عمق که امروز گفته شد. حالا از رو بخونم. صفحه 66 این سطر اول. و یقالو، یعنی و یقالو العمق لسخن. عمق به سخن گفته می شود، یعنی زخامت. خود سخن رو معنا می کنه. هو حشو ما بین سطوح، هر چیزی که به توسط او درون چیزی رو پر کنند بهش میگن حشو. اون من معنا کردم معنی پوری، پوری بین سطح واحد، یا پوری بین دو سطح، یا پوری بین سطوح. حشو یعنی پوری. هر چیزی که به توسط اون چیز شما درون امری رو پر کنید، اون پر کننده رو میگن حشو. حالا اینجا حشو اضافه شده به ما، ما رو شما اضافه رو اضافه لامیه بگیرید، حشوان لما بین سطوح، بین سطوح خالی بذاری بعد پرش کنی. پوری که برای ما بین سطوحه، پوری که برای ما بین سطوحه بهش میگن سخن. پس سخن پری است که این پری برای بین سطوح، برای ما بین سطوحه، یعنی اون فضایی که بین سطوحه پرش کنید میشه هشت، به این پری میگن سخن. از شدم سخن هموز خامته اعنی الجسم تعلیمی، مراد از سخن جسم تعلیمی است که ما بهش حجم میگیم، جسم تعلیمی که یحصر و حوستون واحد او را حصار میکند، احاطه میکند یک سطح. این در کره، مثل کره، کره جسم، جسم تعلیمی. اینو قبلا گفته بودیم دیگه، جسم تعلیمی رو توضیح دادیم. جسم تعلیمی همون حجمه که بر جسم طبیعی عارض میشه. جسم طبیعی طول و عرض و عمق داره، این حجم اون طول و عرض و عمق رو تعیینش میکنه. هر جسمی طول و عرض و عمق داره، تعیین نداره، به وسیله جسم تعلیمی معین میشه. و هیچ وقت شما نمیتونید جسم تعلیمی را از جسم طبیعی جدا کنید. جسم تعلیمی عرض لازمه برای جسم طبیعی است. لذا هر جسمی رو شما میبینید طول و عرض و عمق داره، طول و عرض و عمق معین داره، اون تعیینش به واسطه جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی هست که یعنی جسمی که در ریاضیات مطرحه، جسم طبیعی جسمی که تو طبیعت مطرحه، اونی که مرکب از ماده و صورت جسم طبیعیه، اونی که تعیین کننده اندازه این جسم طبیعی است جسم تعلیمیه. حالا جسم تعلیمی رو ایشون میگه همون سخنه، همون پوری بین یک سطح یا دو سطح یا سه سطحه، یعنی الجسم تعلیمی. این داره سخن رو تفسیر میکنه یا هشت رو تفسیر میکنه، فرق نمیکنه، سخن با هشت معنیشون یکیه. یعنی جسم تعلیمی که محصور میکند این جسم رو، احاطه میکند این جسم رو، یک سطح در کره، او سطحان در مثل مخروط، او سطوح مثل استوانه یا مثل مکعب دیگه، حالا سطوح از سبه بالاست دیگه. اون جسم تعلیمی که در سه تا سطح قرار گرفته، یعنی در استوانه، اونو بهش میگیم که اون پوری که اون جسم تعلیمی یا پوری که در بین سه سطح قرار گرفته یا بین شیش سطح قرار گرفته، اینو بهش میگیم عمق یا سخن. بلا قید زائد، این بلا قید زائد رو توجه کنید یعنی چی؟ در اون معنای اولی که برای عمق آوردیم قید اضافه کردیم، گفتیم الامتداد، یعنی این قید هم آوردیم، المفروض ثالثاً، قید المفروض ثالثاً اضافه کردیم. در این یکی دیگه قید اضافه نمی کنیم، میگیم عمق یعنی سخن، نه سخنی که مفروض است اولاً یا ثانیاً یا ثالثاً، یه قید اضافه نمی کنیم. بلا قید زائد، این بلا قید زائد مربوط به اون هشمه، یقال و عمق لسخن بلا قید زائد، یا یقال و لسخن و هو به هشمون ما بین سطوح بلا قید زائد. یعنی دیگه احتیاج به المفروض اولا ثانیا ثالثا نداریم، در اون معنی اول احتیاج داشتیم، در این معنی دوم احتیاج نداریم. و به هذا المعنا قیل، به همین معنای دوم که عمق به معنی سخن باشد، گفته شده ان کان جسمن فهو فی نفسه عمیق، اگر جسم داشته باشید این جسم فی نفسه عمیقه، یعنی بدون اینکه به طول و عرض عمقش نگاه کنید، خودش نگاه کنید ببینید داره عمقه، هر جسمی داره عمق هست، حالا داره عرض و طول هست، منتها ما دیگه لازم نیست نگاه کنیم، خود این جسم ملاحظه میکنید ببینید داره عمقه، بدون سنجش، بدون اینکه قید زائد داشته باشید، لازم نیست با طول یا عرض بسنجیدش، خودش فی نفسه داره عمق، قید زائد هم نمیخواد، عمقش رو نگید امتداد ثالث. این تموم شد. حالا همین عمق به معنای دوم رو میخواد توضیح بیشتری بده. ملاحظه کنید چاه عمق داره، یا به تعبیر دیگه سخن داره، بالاخره چاه یه زخامتی داره، منارم یه زخامتی داره، اونم سخن داره، اما مناره زخامتش به سمت بالاست، شاه زخامتش به سمت پایینه. اونی که به سمت پایینه بهش میگن عمق، اونی که به سمت بالاست بهش میگن سمک، سمک با سین، هر دو در واقع عمقه، اما اصطلاحاً لفظشون مختلفه، هر دو به تعبیری دیگه هر دو سخنند، منتها یکی سخن به سمت بالا این میگیم سمک، یکی سخن به سمت پایین رو بهش میگیم عمق. چاه رو میگیم عمیقه، میگیم عمق دارد، مناره رو نمیگیم عمق داره، میگیم سمک داره. آسمان به قول شما میگیم سمک داره چون به سمت بالاست. بله؟ فارسی میگن، یا میگن ارتفاع، برای مناره میگن ارتفاع، یا میگن بلندی، عمق نمیگن. برای چاه میگن عمق، ارتفاع هم میگن، منتها برای مناره دیگه عمق نمیگن. فارسی هم عمق نمیگه، فارسی میگه ارتفاع یا میگه بلندی. پس و یقال للسخن نازل، به زخامتی که از بالا میره پایین مثل زخامت چاه، یعنی للسخن مقیدن به اعتبار نزولی، سخن رو مقید میکنن به این که لحاظ کنید نزولش رو، یعنی پایین رفتنش رو. یقال این عمق، یقال زمش به عمق میگه، یقال یعنی و یقال العمق للسخن نازل، به سخن نازل گفته می شود اون، یعنی به سخن مقیدن به این که اعتبار کنیم نزولش را، یعنی سخنی که به سمت پایین میره بهش میگن اون، مثل سخن چاه. و یسم ماهینه ازن، یعنی در این هنگامی که سخن نازل رو میگن عمق، یسم ماهینه ازن از سخن و ساعد سمکن، از سخن و ساعد سمکن، سخن ساعد رو، یعنی اون زخامتی که به سمت بالاست اینو بهش میگن سمک. سخن ساعد این چی؟ اعن المقید به اعتبار سعودی، سخنی که این قیدو بهش بزنید که داریم لحاظ میکنیم سعودش رو، یعنی بالا رفتنش رو. یا قالو هینه ازن، یعنی در این هنگامی که به اون سخن نازل گفتیم عمق، هینه ازن یعنی در این هنگام به سخن ساعد هم میگیم سمک. و به هازل اعتبار، یعنی با همین اعتباری که نازل رو عمق میگیم ساعد رو سمک میگیم، به همین اعتبار گفته میشود عمق البر و سمک المناره. عمق بر میگیم، سمک بر نمیگیم، عمق مناره نمیگیم، سمک المناره میگیم. تموم شد، این دو معنا برای عمق ذکر شد. بعد معنای دومی که امروز خوندیم توضیح داده شد که به سخن نازل میگیم عمق، به سخن ساعد میگیم سمک. این سمک تو ریاضی خیلی مطرحه. میگه از نقطه‌ای که در سمک است عمودی وارد کن. سمک باید روشن باشه، همون زخامتشه، یه رسمت به شرطی که برید به سمت بالا. گاهی مثلا میگه که عمق چاه رو حساب میخوام بکنیم، گاهی میگه سمک مناره رو میخوام حساب کنیم ببین اندازه چقدر، گاهی میگه ارتفاع. اینا اصطلاحاتی است که تو ریاضی خیلی کارایی داره. خب تموم شد. تا حالا ما سه تا معنا برای طول گفتیم، سه تا معنا برای عرض گفتیم، دو تا معنا برای عمق گفتیم. حالا میخوام دو معنا به طول اضافه کنیم. یک معنا به عرض اضافه کنیم، وقت طول میشه 5 تا معنا، عرضم میشه 4 تا معنا. یه معنا به اون عمق اضافه کنیم، عمق میشه 3 معنا. 3 معنا برای طول گفتیم، دو تا دیگه میخوام اضافه کنیم میشه 5 تا. 3 معنا برای عرض گفتیم، یکی دیگه اضافه میکنیم میشه 4 تا. 2 معنا برای عمق گفتیم، یکی هم اضافه میکنیم میشه 3 تا. حالا اون اضافه رو داریم میگیم. می فرماد که گاهی طول گفته می شود از مرکز عالم به محیط عالم، طول عالم یعنی از مرکز تا محیط. قدیم اینطور فکر می کردن که زمین در مرکز عالمه، دورش رو 3 تا کره احاطه کرده، کره آب، بعد هوا، بعد نار، بعدم 9 تا فلک دور این زمین احاطه کردن، بعد از کره نار 9 تا فلک طبقه طبقه وجود دارن تا فلک نهم، که محدب فلک نهم رو گفتن محیط عالم، زمین میشد مرکز عالم، محدب فلک نهم میشد محیط عالم. یعنی ما 13 تا کره داشتیم، 4 تا کره کره عنصر بودن که از زمین شروع میشد تا نار، 9 تا کره کره افلاک بودن. وقتی این 13 تا مرکزش که کره اول بود یعنی زمین بود بهش میگفتن مرکز عالم، اون 13امی رو که فلک نهم بود محدبش رو میگفتن محیط عالم. حالا بین فاصله بین مرکز تا محیط رو میگفتن طول. پس خطی که از مرکز عالم کشیده بشه بره تا محدب فلک نهم که دیگه انتهای عالمه، اسمش رو میذاریم خط طول. نه بی‌نهایت قبول نداشتن، عالم رو بی‌نهایت نمی‌دونستن. این یه معنا برای یه طول که الان بخونمش. و یقال و الطول و الارض و العمق، کتاب ما لل عمق نمیشه درست نیست، یقال و الطول و الارض و العمق لمعان اخر، یعنی غیر از اون چند معنی که گفتیم معنی دیگری هم برای طول عرض عمق داریم. سه ما ذکر غیر از اون معنی که ذکر مثل ما یقال طول، این معنای چهارم از برای طول، سه تا معنی قبلا گفتیم معنی چهارم. مثل مایقال طول الامتدادی که آخذ است، آخذ است یعنی شروع کننده است، شروع کننده است از مرکز عالم تا محیط عالم. امتدادی که از مرکز عالم تا محیط عالم است بهش میگن طول. و هو راب من معان طول، این معنی چهارم طوله، چون سه تا قبلا گفتیم یکم الان اضافه کردیم شد چهار تا. الاخذ، الاخذ یعنی شروع کننده. خب و یقال طول، حالا معنی پنجم طول، قامت انسان رو ملاحظه کنید، از سر تا پاش رو میگن طول، از سر تا پا میشه طول. انسان عمودی وای میسه روی زمین، حیوان افقی وای میسه. طول حیوان چیه؟ از سر تا دومش، از سر تا دومش میشه طول، نه از سر تا پایی رو زمین، اونو طول میگن، اونو بعدا میگیم که عمق بهش میگن. از سر تا دم حیوان میشه طول. پس اینم دو تا معنا، یه معنای دیگه برای طول که از سر تا پای انسان و از سر تا دم حیوان، اینم میشه طول که معنی پنجمه. و یقال طول ایزن للامتدادی که آخذ است، یعنی شروع کننده است، از سر انسان تا قدم انسان، این در مورد انسان. و من رأس ذوات الاربع الی مؤخرها، ذوات الاربع این چهار پایان، از سر چهار پایان تا مؤخر یعنی دومشون، مؤخر چهار پایان دومشون. و هذا هو الخامس من معانیه، این پنجمی از معانی طول. دیگه معانی طول تموم شد، همین پنج تا بود. حالا میخوام یه دونه معنا به عرض اضافه کنیم، سه تا قبلا گفته بودیم، حالا میخوام یکی اضافه کنیم. عرض انسان چیه؟ عرض انسان از طرف راستش تا طرف چپش، از راست به چپ میشه عرض. در حیوان چی؟ در حیوان هم همینطور فرق نمیکنه، در حیوان هم از راستش به چپش. در انسان، در طول انسان و حیوان جدا کرد، چون انسان سر تا قدم بود، حیوان سر تا دم بود نه سر تا قدم، لازم بود جداشون کنه. اما در عرض اینا جدا نمیشن، چون در هر دو عرضشون به معنای راست تا چپ یا چپ تا راسته، در هر دوشون فرق نمی کن. لذا بر اونها دوتا ذکر نکرد، انسان ذوات الاربعه رو بر هم عطف گرفت. میگه و یقال الارض للآخذ، یعنی للامتداد الآخذ، امتدادی که شروع میکنه از یمین انسان یا یمین ذوات الاربعه یعنی چهارپایان الی شماله، از یمین تا چپ، از راست تا چپ انسان یا حیوانات عرض نامیده میشه. و هو رابع معانی الارض، این معنی چهارم عرض. خب یه معنا میخوام به عمق اضافه کنیم، عمق دو معنا براش گفتیم، حالا یه معنا اضافه میکنیم که مجموعا بشه سه معنا. عمق انسان چیه؟ عمق انسان از سینه تا پشت میشه عمق. حیوان چی؟ از پشت تا زمین، از پشت تا زمین نه از پشت شکم، چون او جوری هست که پاشم باید حساب کنید، پاشم باید جزء عمقش حساب کنید. انسان پاش جزء طولش حساب شد و حیوان پاش جزء طولش نیمد، جزء عرضش هم نیمد، باید روی جزء عمقش بگیریم. پس عمق حیوان با عمق انسان فرق میکنه، لذا ایشون عمقا رو دو تا ذکر میکنه، مثل طول که دو تا ذکر کرد، یکی برای انسان یکی برای حیوان. اینجا هم عمق هم دوتا حساب میکنه، یکی برای انسان یکی برای حیوان. مثل عرض نیست، عرض انسان حیوان یکی بود، ولی عمقشون فرق میکرد، طولشون فرق میکرد. عمق اینطور میگه، میگه از در انسان از سینه تا پشت، در حیوان از، یا به تعبیر دیگه بهتر بگم از پشت تا سینه. عمق انسان از پشت تا سینه، عمق حیوان از پشت تا زمین، نه از پشت تا شکم بلکه از پشت تا زمین، یعنی پام جز عمق میاد. و یقال العمق للآخذ، یعنی للامتداد الآخذ، امتدادی که شروع میشه از سینه انسان تا پشت انسان. و من، یعنی برای امتدادی که شروع میشه از پشت حیوان تا زمین، نه تا شکم. و هزار رابع و معانی العمق، این چهارمی معنای عمقه. ایشون چرا میگه چهار تا؟ ما سه تا معنا برای آموزه کردیم. ایشون این معنایی که عمق در مقابل سمک باشه، اینو جدا حساب کرد، من جدا حساب نکردم. اینو تفصیلی برای اون معنی دوم گرفتم، دنباله معنی دوم گرفتم، ایشون دنباله معنی دوم نمیگیره، یه معنی جدا حسابش میکنه. یه عمق معنی سخن میگیره، تفصیل نمیده. یه عمق هم به معنای سخنی میگیره که نازل باشه، در مقابل سخن عالی که سمت نامیده میشه. و پس معنی عمق میشه سه تا. حالا اینم که اضافه میکنه میشه چهار تا. خب تموم شدیم بس. تو این معنی که ذکر کردیم ملاحظه کردید که طول و عرض و عمق رو کم گرفتیم، کم یعنی کم متصل، امتداد قرار دیم، امتداد کم متصل دیگه. اما گاهی از اوقات ممکنه شما طول عرض و عمق رو کم بگیرید معروضاً للاضافه، یعنی کم و اضافه رو با هم لحاظ کنید، فقط کم میخالی نباشه. الان این توضیحاتی که دادیم، در این توضیحات فقط ما کم رو ملاحظه کردیم، یعنی امتداد طول و امتداد عرض و امتداد عمق رو نگاه کردیم، دیگه با چیزی مقایسه نکردیم، اضافه درست نشد. اما گاهی از اوقات شما میگید طول در مقابل قصر، نسبت میدید طول به قصر، این حالت اضافه پیدا میکنه. میگه طول در مقابل قصر، قصر در مقابل طول، هم نسبت میگه طول به قصر، هم نسبت میگه قصر به طول، از نسبت طرفینی میشه، نسبت طرفینی قبلا گفتیم اضافه است. پس هم کمیت رو نگاه میکنید که طول است و عرض، هم اضافه رو نگاه میکنید که نسبت طول به عرض و نسبت عرض به طول. روشن مطلب. پس در این اموری که الان توضیح میدیم، یعنی طول و عرض و عمق، گاهی فقط کمیت مطرحه، گاهی کمیت با اضافه مطرحه. اونجا هم که کمیت با اضافه مطرحه، گاهی یک اضافه مطرحه، گاهی اضافه سوم هم مطرح میشه، گاهی اضافه چهارم هم مطرح میشه. اضافه دوم رو نگفت، بعد چاره میگه اونجایی که گفت اضافه سوم باید میگفت دوم، اونجا گفت اضافه چهارم باید میگفت سوم. حالا این هم باید توضیح میدم. تو اون معانی که ما گفتیم، در یکی از اون معانی که برای طول و عرض کردیم، نسبت هست، اضافه هست، کم خالص نیست. اونجا که گفتیم طول امتدادیست که مفروض است اولا، و بعد گفتیم عرض امتدادیست که مفروض است ثانیا. اونجا اضافه مطرح بود، چون وقتی میگیم مفروض اولا، در کنار مفروض اولا مفروض ثانیا هم داریم، این دوتا با هم مقایسه میشن، مفروض اولا با مفروض ثانیا مقایسه میشن. اگه مفروض اولا نگیم، خب خود طول تنهایی داره ملاحظه میشه. اما وقتی مفروض اولا میگیم، پیداست که یه مفروض ثانیا هم داریم. وقت این مفروض اولا با مفروض ثانیان به همدیگه نسبت داده میشه، اضافه درست میشه. مثلا گفته میشه مفروض اولا طولانی تره، مفروض ثانیان کوتاه تره. وقت طول با قصر سنجیده میشه، قصر با طول سنجیده میشه، نتیجهش این میشه که یه نسبتی هم در کار میاد یا به قول خودشون اضافه هم درست میشه. حالا اگه المفروض ثالثاً داشتید، عمق مفروض ثالثاً، این دو تا اضافه میشه. یه اضافه بین اون اولاً و ثانیاً، اضافه دوم بین ثالثاً و ثانیاً. البته در اینجا که اضافه سوم دارید، من گفتم اضافه بین سوم و دوم، ایشون هم بعدن میگه اضافه بین دوم و سوم، همین که من میگم بعدن میگه، ولی اول اینطور میگه، میگه اضافه سوم به اون دوتای اول و اون دوتای اول به این سوم. یعنی المفروض اولا و المفروض ثانیا رو یک طرف میذاره، هر مفروض ثالثاً رو طرف دیگه میذاره، بعد این طرفی که مفروض ثالثاً نسبتش میده به اون دوتا، اون دوتا رو نسبت میده به یکی. اینطوری حساب میکنه و اشکالی هم نداره. خب تا اینجا معلوم شد مطالب. پس کم در طول و عرض و عمق گاهی کم مند خالی، یعنی فقط کمیت هست، گاهی کمیت هم با اضافه. وقت اضافه سوم هم داریم، اضافه چهارم هم داریم، اونه وقتی رسیدن توضیح میدم. فعلا همین مقداری که توضیح دادم تطبیق کنم. و علم ان هذه المعان المذکوره للطول والعرض والعمق، این معانی که برای طول عرض و عمق ذکر کردیم، منها بعضی از اون معانی که توش المفروض اولا، المفروض ثانیا، المفروض ثالثا نداشت، ماهیه کمیاتون صفر، کم مند خالی، دیگه اضافه توشون نیست، فقط کم مند، کمیات صرفن، یعنی کم مند خالصا، نه کم مند به علاوه اضافه. مثل طول به معنی امتداد، طول به معنی امتداد یا عرض به معنی سطح یا عمق ونه سخن، که این دیگه قید المفروض اولا ثانیا ثالثا نداشت، اینا فقط کم مند، قیدی نداره که اضافه را هم بر این کم وارد کنه. وقتی این کم ما بشن کم ما کم به علاوه اضافه، بلکه فقط کم میسرف که طول به مدل امتداد الواحدی که خط عرض ونه سر، عمق ونه سخن که قبلا گفتیم که اسم تعلیم نیست، این ستا فقط کم مند، یکی چیزی به نام اضافه کنارشون نیست. اما و منها، یعنی بعضی از اون معانی قبلی که توش قید المفروض اولا یا ثانیا یا ثالثا داشت، ماهیه کمیاتون منتها مأخوذتون مع اضافات یا مأخوذتن مع اضافات، کمیاتن در حالی که این کمیاتو با اضافه شما اخذ کردید، اضافه الى امر آخر، اضافهش دادیم به امر دیگر، یعنی کم خالص نیست، کم است به علاوه اضافه. کل مفروض ثانیان او اولا او ثالثا، مثل امتداد، کل مفروض یعنی کل امتدادی که مفروض ثانیان باشه یا مفروض اولا باشه یا مفروض ثالثا باشه، اینا همشون همراه با اضافه، همون قید المفروض ثانیان یا اولا یا ثالثا برایشون اضافه درست میکنه. فإن کون الامتداد مفروضا ثانیان، این اضافه است برای این امتداد با اون المفروض اولا، دارید اضافه میکنید این المفروض ثانیان رو با همین قید المفروض ثانیان دارین اضافهش میکنید و نسبتش بدین به اون امتدادی که المفروض اولا بود، و المفروض اولا هم نسبت میدید اضافهش میکنید به این المفروض ثانیان، نسبت دو طرفی درست میکنید، هم از طرف مفروض ثانیان نسبتی درست میکنید به مفروض اولا، هم از طرف مفروض اولا نسبتی درست میکنید به مفروض ثانیا، هر دو رو به هم نسبت بدید، این میشه نسبت متکرره و نسبت متکرر اضافه است. و بالعکس، قید بالعکس هم داره، یعنی همونطور که مفروض ثانیا رو نسبت میدید مفروض اولا، عکسش هم انجام میدید، یعنی مفروض اولا رو نسبت میدید مفروض ثانیا. و کنه مفروض ثالثا، اینم اضافه است، اضافه است لهو، یعنی اضافه است برای این مفروض ثالثا به مجموع اولین، نمیگه به دومی، من گفتم به دومی، ایشون میگه به مجموع اولین. کما این که لمجموع اون اولین هم اضافه ایزن اضافه ایز الیه، یعنی به همین سالسن، چون اضافه طرفه اینیه دیگه. اگر این سالس اضافه داره به اون دوتا، اون دوتا هم اضافه دارن به این سالس، فهم میشن اضافه نسبت متجره رست میشه اضافه. خب تموم شدیم تا اینجا. روشن شد که ما میتوانیم معنایی برای طول عرض عمر بیاریم که این معنا طول عرض عمر رو یک کمیت خالص میکند. میتونیم معنای دیگری بیاریم که اون معنا طول عرض عمر رو کمیت به علاوه اضافه میکند. این مطلب تموم شد. مطلب بعد اینه که گاهی اضافه سوم هم عارض میشه، گاهی اضافه سوم عارض میشه. خب این که اضافه عارض میشه توضیح داده شد، ولی سوم بودنش لازمه توضیح داده بشه. چطور سوم میشه؟ ایشون میفرماد که کلمه اطول رو ملاحظه کنید. یه اضافه داریم بین طول و قصر، یه اضافه دوم داریم بین اطول و طول. این همون چیزی گفتم، سومی رو با دومی و دومی رو با اولی. ایشون گفت سومی رو با دوتای اول و دوتای اول با سومی. تو اونجایی که ایشون بحث میکرد که مفروض اولا داشتیم، مفروض ثانیا داشتیم، بعد مفروض ثالثا با اون دوتا سنجید، این کار خوبیه، و اون دوتا رو با مفروض ثالثا سنجید. اما الان ما مفروض اولا و ثانیا ثالثا نداریم، لذا ناچاریم اینطوری بگیم اطول رو که سومیست با طویل که دومیست میسنجیم، دیگه با قصیر نمیسنجیم. دومی رو که طویل با قصیر میسنجیم. روشنه؟ اونی که من از خارج گفتم مال اینجاست. اونجا که ایشون گفت سومی رو با دوتای قبل میسنجیم، مال اونجا بود که قید مفروض اولا ثانیا ثالثا داشتیم و ثالثا رو با اون دوتای قبل میسنجید. ولی الان این نداره، ایشون الان قید مفروض اولا ثانیا ثالثا نداره، قید اطولیت داره، طویل قصیر، این سفر داره. اطول رو با طویل میسنجید، اطول با قصیر سنجیده نمیشه. یعنی سومی که اطوله با دومی که طویله سنجیده میشه، دومی که طویله با اولی که قصیره سنجیده میشه. خب حالا ملاحظه کنید چند تا سنجش بود؟ دوتا سنجش بود، دوتا اضافه است. یکی اضافه بین قصیر و طویل که اولی و دومیه، یکی اضافه بین طویل و قصیر، طویل و اطول که دومی و سومیه. دوتا اضافه بیشتر نیست. چرا ایشون میگه اضافه سوم؟ چرا مصنف میگه اضافه سوم؟ شاره دو جور توجیه میکنه. یکی اینکه اینطوری بگیم توجیه دومش اینه، توجیه دومش رو زودتر میخوام بگم. توجیه دومش اینه، یک اضافه بین طویل و قصیر، این شد یک. اضافه دوم بین اطول و قصیر، بین اطول و قصیر، این شد دوتا. اضافه سوم بین اطول و طویل، میشه سه تا. درسته. بعد اینا خیلی قبول میکنه، میگه اطول با قصیر نمیشه سنجید، اطول باید با طویل بسنجی، طویل با قصیر. نمیتونی اطول با قصیر بسنجی، یه طرف سنجش اطول باشه، طرف دیگرش قصیر نیست، طرف دیگرش طویله. پس باز نمیشه سه تا اضافه درست کنی، باید همون دو تا اضافه باشه. پس چرا مصنف میگه اضافه سوم؟ این توجیه خیلی توجیه خوبی نبود که بگیم سه تا اضافه است، یکی بین طویل و قصیر، دوم بین اطول و قصیر، سوم بین اطول و طویل. این نپسندیدیم، چون بین اطول و قصیر ما اضافه نداریم، بین طویل و قصیر داریم، بین اطول و طویل هم داریم، ولی بین اطول و قصیر ما اضافه نداریم. این توجیه نپسندیم. توجیه دیگری میکنه که این توجیه اول ذکر میکنه. توجیه دیگرش اینه، سه چیز داریم دیگه، قصیر، طویل، اطول. این اطول سومیه، اضافه است، ولی اضافه است مربوط به سومی، نه سومین اضافه است. اضافه مربوط به سومین چیزه. اول قصیر، دوم طویل، سوم اطول. اضافه مربوط به این سوم را ما گفتیم اضافه ثالثه، نه خود اضافه سومی باشه. دو تا اضافه بیشتر نیست، یکی بین طویل و قصیر، یکی بین اطول و طویل. ولی این اضافه دوم روی امر سوم داره وارد میشه، یعنی به اطول میگیم اضافه دارد و این امر سومه. این بهش میگیم اضافه ثالثه، یعنی اضافه ای که مربوط است به این امر سوم. اینجوری ایشون توجیه میکنه، این توجیه رد نمیکنه. پس این که مصنف گفت اضافه ثالث، در واقع ما اضافه ثالث نداریم، همونطور که توجه کردیم دو تا اضافه بیشتر نیست. ثالث یا به این اعتباره که اطول و قصیر بسنجیم، یه اضافه اینطوری درست کنیم که نمیپسنده، یا به این است که ما سه چیز درست کنیم، قصیر و طویل و اطول، اون سومی رو متعلق اضافه قرار بدیم و بگیم این اضافه سومه، به اعتبار اینکه اون امر سومه، اضافهش هم بگیم اضافه سوم. اینو رد نمیکنه. حالا خیلی توجیه قشنگ هم نیست، ولی خب دیگه برای خیلی چاره نداره. و قد یعتبر معهو، یعنی علاوه بر کم، اضافتون فاعل یعتبره. قبلا هم ما با کم اضافه رو اعتبار کردیم، یه جا کم رو صرف گرفتیم، اضافه رو اعتبار نکردیم، اما یه جا کم رو با اضافه آوردیم، مثل همونجا که میگفتیم مفروض اولا ثانیا ثالثا. اما گاهی اضافه رو هم اعتبار میکنیم، منتها نه اصل اضافه رو بلکه اضافه ثالثه رو. در اونجا که المفروض اولا ثانیا ثالثا بود، اصل اضافه اعتبار میشد، ولی اینجا اضافه ثالث اعتبار میشه. کل اطول، در اطول شما کم ما دارید، اضافه هم دارید، اضافتون اضافه ثالث است. که توضیح دادم اضافه ثالث یعنی چی. مثلا شاره میگه اگه میگه اضافه ثانیه بهتر بود، ولی حالا گفتید اضافه ثالثه، با تیجو توضیحش کنید. کل اطول، فانه اطول است بالقیاس الى ما هو طویل، که شده اضافه. مقیسن حال از طویله، در حالی که طویل هم قیاس می شود به قصیر، این هم شد اضافه دیگر. پس دو تا اضافه شد، یکی اضافه ای که بین اطول و طویله، یکی اضافه ای که بین طویل و قصیره. لذا خودش میگه فهوانه اضافتان، دو تا اضافه داریم، یکی اطولیت که بین اطول و طویله، یکی طولی که اضافه مضایف است با قصر، یعنی طولی، یعنی اضافه که بین طول و قصره. اطول مضایف است با طویل، طویل مضایف است با قصر. مضایف یعنی یه طرف اضافه، یه طرف اضافه طویله، مضایفش یعنی طرف دیگرش قصره. خب پس دو تا اضافه داشتیم. لکنه یعنی مصنف، لکنه یعنی که مصنف عبر عن الاطولیه بالاضافه ثالثه، با اینکه این اطولیت اضافه ثانیه، ولی ایشون اضافه ثالث اسمش گذاشت. چرا؟ لانها عارضتون لامر ثالثن بعد امرین. لانها یعنی اطولیت یا اضافه اطولیت، فرق نمیکنه. عارض امر سومه که این امر سوم بعد از دو امر واقع شده. دو امر، یکی قصره یکی طوله. امر سوم اطوله، اطول امر سومیست که بعد از دو تا امر واقع شده، یعنی بعد از طویل و قصیر واقع شده. چون امر سوم اضافه او رو گفته اضافه ثالثه، در حالی که اون اضافهش اضافه ثانیه است، اضافه ثالثه نیست، ولی چون خود اطول امر ثالثه بهش گفته اضافهش، هم گفته اضافه ثالثه. بعد امرین، بعد امرین درسته. لانه ها یعنی این اطولیت یا اون اضافه سوم، عارضتون لامرن ثالث، کتاب ما داره عارضت الامر، امر ثالث خوب نیست، چون اگر برای امر الف لام باشه از ثالث هم باید الف لام دار باشه، باید بگه اضافه لانه ها عارضت الامر ثالث، در حالی که ثالث رو بدون الف لام آورده معلوم میشه امرم بدون الف لامه. پس این الفی که در کتاب ما هست اضافه است باید خط بخوره، عبارت باید اینطور باشه: لنها آرزتون لامرن سالسن بعد امرین، بعد امرینی که تحقق بینهما طول. امرین یعنی قصر، یعنی قصیر و طویل. امرین یعنی قصیر و طویل که بین قصیر و طویل اضافه به نام طول برقراره. وقت بین طویل و اطول هم اضافه به نام اطولیت مطرحه. حالا این اطول امر سالس است بعد امرین، یعنی بعد از قصیر و طویل، که بین این دو امر یعنی قصیر و طویل اضافه طول حاصله. این توجیه اول بود که چون این اطول امر سالسه اضافه شو گفته اضافه سالسه. توجیه دوم که نمیپسنده اینه: اولا انهو نظره، یا مصنف نظر کرده به این که قصر ایزن اضافه ایست مقابل طول. یعنی خود قصر اضافه گرفته، اضافه مقابل طول، من اضافه مقابل اطول گرفتم. یعنی گفتم یه اضافه بین قصیر و طویل، یه اضافه بین قصیر و اطول، یه اضافه بین طویل و اطول، که ستاش کردم. ایشون اضافه رو بین طول و قصر میگیره. اگه کتاب درست، اگه کتاب اطول باشه خوبه، نظرن الى ان القصر ایزن اضافتون مقابلتون لل اطول. اگر لل اطول باشه که همون حفیظ که من گفتم، اما اگر لطول باشه ایشون میگه خود تو خود قصری اضافه بذار، تو طویلم یه اضافه، تو اطول اضافه سه، و تو قصری یه اضافه بذار. توضیح نمیده با چی، چون قصیر اضافهش با طویله، که از اون طرف طویل هم اضافهش با قصیره، دوتا نسبت دارن به هم دیگه، تازه این دوتا نسبت میشه یه اضافه، بعدم طویل و اطول با هم دیگه دوتا نسبت دارن، این میشه اضافه دوم. این
قصر بهتر نیست؟
بله؟
بجای
قصر بخونید، قصر بخونید، قصر بخونید، قصر بخونید. بعد میگه وفیه بودون، از وفیه بودون دقت کنید نشون میده اونی که من از خارج گفتم منظورشه، چون میگه قصر رو یا قصر رو با اطول نسنج. معلوم میشه یکی از اضافه ها اضافه سنجشه بین قصیر است و اطول، که همونی که من گفتم که شوهر نمیگم. از این اشکالی که میکنه معلوم میشه اونی که من از خارج گفتم منظورشون هست. و فیه بودون در این توجیه دوم بوده: زیرا قصر یا قصر به قول شما لیسه معخوزن معل اطول، با اطول اخذ نمیشه، فقط با طویل اخذ میشه. اینطور نیست که یه بار با اطول اخذ بشه یه بارم با طویل اخذ بشه، اون وقت بار سوم طویل با اطول اخذ بشه که بشه اضافه سوم. اینطور نیست. خب این دوتا توجیه بود برای عبارت مصنف. ولی بازم شارع میفهمد ولو عبره انها، عبره زمینش مصنف برمیگرده. اگه مصنف تعبیر میکرد انها، یعنی از این اضافه که اطول با طویل دارد، تعبیر میکرد به اضافه ثانیه، نمیگفت اضافه ثالثه، لکان از هر روشنتر بود. اگه اضافه ثانیه میگفت بهتر بود، چون الان ما دقت میکنیم دو تا اضافه میشتن نمیبینیم، که اضافه اطول به طویل اضافه دومه نه اضافه سوم. اضافه سوم توجیهش معونه میخواد، که معونهش هر دو معونه رو ذکر کردیم، یکی رو پسند نپسندیدیم، یکی دیگر رو رد نشدیم. حالا پسندیدیم یا نپسندیدیم نمیدونیم، ردش نشدیم. ولی در حسرت اگه ایشون میگفت اضافه ثانیه بهتر بود. خب تموم شد. او اضافتون رابعه، اضافه رابعه رو توجه کنید. ایشون اینطور میگه: یک قصیر داریم، یک طویل داریم، یه اطول از این طویل داریم. ولو این اطول از این طویل نسبت به اطول خودش اقصره. یعنی چهار تا داریم به عبارتی که من میگم: یکی قصیره، یکی طویله، یکی اطوله، یکی اطولتره. اطولتر درست نیست، من به خاطر مطلب روشن کنم میگم: یکی قصیره، یکی طویله، یکی اطوله، یکی اطولتر. وقتی این اطولی که سومیه نسبت به طویل اطوله، نسبت به اون اطولتر دیگه اطول نیست. و شما اون اطولتر رو اضافهش چهارم میگیرید. چرا؟ یه اضافه بین قصیر و طویل میذارید، اضافه بین قصیر و طویل میشه اضافه اول. یه اضافه بین طویل و اطول اول میارید، این میشه اضافه دوم. یه اضافه بین اطول اول و اطول دوم میارید، میشه اضافه سوم. پس سه تا اضافه است. بازم مصنف گفته چهارمی. همون توجیه قبلی رو باید بیارید دوباره. ایشون توجیه سوم، توجیه دوم نمیاره چون نپسندیده بود. توجیه اول میاره، میگه که بشمارید، اول قصیر، دوم طویل، سوم اطول، چهارم اطولتر. این چهارمی که اضافه روش عارض شده خودش چهارمیه، دارای اضافه است. ما به اضافهش میگیم اضافه چهارمی، در حالی که اضافهش سومین اضافه است، ولی چون خودش چهارمیه بهش میگیم چهارمین اضافه. اینطوری توجیه میکنه، همون توجیه که قبلا گفت. در اطول همین کار شد، گفت قصیر داریم، طویل داریم، اطول داریم. اطول سومی است و متعلق اضافه است، پس بگو اضافه سوم، یعنی اضافه‌ای که مال این سومی است. حالا اینجا همینو میگه، میگه اول بگو قصیر، دوم طویل، سوم اطول، چهارم اطولتر. بعد بگو که اون چهارمی اضافه‌ای دارد که ما اسمش رو میذاریم اضافه چهارمی، در حالی که اضافه چهارمی نیست، چهارمی اضافه نیست، سومی اضافه است، سومی اضافه است، منتها مال چهارمیه بهش میگیم اضافه چهارم. اینم اضافه چهارم توضیحش روشن دیگه. یه اطول تری هم باید بیارید دیگه، اطول تر تر رو نمیاره که بره سراغ پنجم و ششم و هفتم. چرا؟ چون همون اطول تر که گفت دیگه همه رو شامل میشه تا اون آخر دیگه جدا نمی کنه، ولی میخواد جدا کنه که تسلسل لازمیه دیگه، چون هرچی شما اطولی پیدا کنید باز اطول از اون میتونید پیدا کنید. او اضافتون رابعه، عبارت رو دقت کنید، اینجا عبارت حتما توجه میخواد. او اضافتون رابعه، کل اطول به نسبت الالغیف، نخونید کل اطول به نسبت الالغیر الاطول. اضافه نگیرید، یعنی غیر اضافه نکنید به اطول. البته غیر اگه بخواد اضافه بشه الفلام نداره، ولی تو فارسا رسمی که الفلام میارن، غیر اضافه میکنن با الفلام اضافهش میکنن. خب بالاخره نویسنده فارس بوده، قاضی عزاد عرب نبوده، ممکن آده الفلام بیاری، ولی حتما توجه داشت اضافه نخونید. الاطولی که در شرح شارح آمده صفت بگیرید برای غیری که در متن مصنف آمده. عبارت رو من معنا میکنم، کل اطول یعنی چهارمی، کل اطول چهارمیست، که اطول است به نسبت الالغیر یعنی سومی، که این غیر این صفت دارد اطول است به قیاس الی آخر این دومی که طبیعه. روشن شد چی داری معنی کردم عبارتو؟ دوباره معنی میکنن، او اضافتن رابعه، کل اطول این چهارمی، که این چهارمی اطول است به نسبت الی غیر، غیر این سومی، که این سومی هم این صفت دارد الاطول است به قیاس الی آخر، یعنی به قیاس به دومی که طبیعه. وقت اون طویل دیگه اطول نیست، بلکه طویل است به قیاس الی قصیر. روشن دیگه عبارت چی داره مرز میکنه؟ او اضافتون رابعه، کل اطول یعنی مثل اون، مثلا امتدادی که اطول باشد نسبت به غیر خودش، که اون غیر خودش هم اطول است نسبت به امر سومی یعنی نسبت به طویل. فیکون هناک ثلاث اضافات، سه تا اضافه است. اضافه اول بین قصیر و طویل، اضافه دوم بین طویل و اطول، اضافه سوم بین اطول و اطولتر. سه تا اضافه است نه چهار تا. در این حال مصنف تعبیر به چهارمین اضافه کرده، همون توجیه قبلی باید بیاد. فیکون هناک ثلاث اضافات، سه تا اضافه، دو تاش اطولیتان اطولیتان یعنی اضافه‌ای که بین اطول دوم و اطول اول است، این یک اضافه. اضافه‌ای که بین اطول اول و طویل است، این دو اضافه. این دو تا اضافه رو میگه اضافه بین اطولیتان. یه اضافه بین طویل قصیر میشه سه تا. هناشه سلاس اضافات. دو تا اطولیتانه، یکی هم طول اضافی است که طول اضافی سنجش طویل با قصیره. بر اثر سنجش طویل با قصیر یه طول اضافی درست میشه. دو تا هم اطول اضافی درست میشه. یکی سنجش طویل با اطول اول، یکی سنجش اطول اول با اطول دوم. خب ول میخواد توضیح کنه. تا اینجا توضیح داد که سه تا اضافه داریم، اضافه چهارمی نیست. چرا مصنف اضافه چهارم گفته؟ بیان میکنه، میگه اطولیت اولا. اطولیت اولا یعنی از آخر شروع کنید. از اول شروع کردید، قصیر بود، بعد طویل بود، بعد اطول اول بود، بعد اطول دوم بود. از آخر شروع کنید، اول اطول دومه، بعد اطول اوله، بعد طویل، بعد قصیر. ایشون میگه از آخر شروع کن. اون اطول آخر رو میگه اطول اولا. بعد میشه اطول دوم، بعد میشه طویل، بعد میشه قصیر. ولی اطولیت الاولا که من بهش میگفتم اطول دوم، یا میگفتم اطول تر، اون عارض است لامر رابع. عارض امر چهارمه، یعنی امر اول قصیر بود، دوم طویل بود، سوم اطول بود، چهارم اطول تر بود. این اطول اولا اضافه ای که عبارت است از اطول اولا، اون عارض بر امر چهارمه، یعنی بر اطول تره. فجعلها یعنی جعل این اضافه عارض به امر چهارم را، جعل این اضافه را مصنف اضافتن رابعه. اون که اضافه چهارم نیست، اضافه ایست عارض بر امر چهارم، نه اضافه چهارم باشه. ولی خب ایشون حالا اضافه چهارم حسابش کرده. علا قیاس مامر، یعنی به همون نحوی که در دو خط قبل درباره اضافه ثالثه توجیه کردیم، درباره اضافه ثالثه توجیه کردیم، اضافه ایست که بر سومین امر عارض است و مصنف رو سومین اضافه حساب کرده، با اینکه سومین اضافه نیست، اضافه عارض بر سومین امره. اینجا هم همینطور، اینو چهارمین اضافه حساب کرده، با اینکه چهارمین اضافه نیست، اضافه عارض بر امر چهارمه. بعد اونجا گفت و اگر تعبیر میکرد از این اضافه سوم به اضافه دوم لکان از هر، اینجا میگه و جعلها ثالثتن اولا. اگر این اضافه چهارم رو اضافه سوم قرار میداد اولا بود دیگه، هیچ این توجیهات ما نداشتیم، تمام شد. کلامی از مباحث مشرقیه نقل میکنیم برای تایید حرفای قبلیمون. حرف قبلیمون چی بود؟ حرف قبلیمون این بود که گاهی ما این معانی کم رو، معانی طول عرض و عمق رو کم اشتباه گفتم، معانی طول عرض و عمق رو چنان میاریم که اینا فقط بشن کم، کم صرف بشن. گاهی هم معانی رو طوری میاریم که کم باشن به علاوه اضافه. همینا که الان توضیح دادیم، این تو مباحث مشرقی آمده، فخر رازی تو مباحث مشرقی آورده، منتها یه جور دیگه تعبیر کرده و یه عبارت دیگه مطلب رو بیان کرده که اینطور گفته، گفته گاهی شما این کمیات رو میارید بدون این که شرط کنید اضافهشون رو، و گاهی اینها رو میارید و شرط میکنید اضافهشون رو. ما اینطور گفتیم، گاهی کم ما صرف قرار میدی، یعنی اضافه نمیارید. ایشون میگه که گاهی کمیات رو میارید بدون شرط اضافه. گفتیم گاهی هم اضافه رو زمینه میکنی، ایشون میگه گاهی هم کمیات رو میری با شرط اضافه. عبارت عوض میکنه، بله مطلبه این مطلبه. بعد مثال میزنه بر اونجایی که کم صرف باشه و بر اونجایی که کم با اضافه باشه. برای کم صرف سه تا مثال میزنه، یکی در طول، یکی در عرض، یکی در عمق. ولی برای کمی که با اضافه باشه یه مثال میاره، میگه بقیه هم خودت به همین مثال قیاس کن. من دیگه عبارت رو میخونم، مطلب از خارج توضیح نمیدن چون مطلبش گفته شده. و فی المباحث المشتقیه اینطور گفته، هذه الکمیات یعنی طول عرض و عمق، اذا اخذت مضافتا الی شیء وقتی نسبتش بدید به شیء، کمیت رو اسم بذارید برای شیء، فقط تو خستارتن، گاه این کمیات عقص میشود به طوری که از شرط اضافه شون به ذالک شیء اضافه به شیء آخر نباشه. اضافه این نسبت دادن. یه وقت شما نسبت میبین مثلا طول رو به خط، بدون این که خط رو با چیزی رسنجید، اینجا کمیت خالصه. اما یه بار خط رو با چیزی هم میسنجید، اینجا هم کمیت هم اضافه است. مثل برای اونطور میشه این کمیات، کمیات طول از اون ازا آخذت مضافتن الى شیعه، وقتی نسبتش بدین به شیعه بگید مثلا این خط خط طوله، این خط عرضه، این خط عمره، ببینید نسبتش میدید به چیزی، اطلاقش میکنید به چیزی، ولی دیگه اینو نسبت به شیعه دیگه نمیدید، نمیگید این کمیت مال خط هست به شرط این که این خط رو با خط دیگه بسنجی. کاری به خط دیگه نداری، کاری به سنجش بعدی نداری. این جا کم صرف رو، کم خالی رو آوردی. اما یه وقت نمیگی این طول مال این خط هست به شرطی که با خط دیگری که عرضه بسنجش. ببینی این طولانی اون کوتاست. خب در اینجا پیداست علاوه بر کمیت شما اضافه رو شرط کردی، کوتاه بودن و بلند بودن و شرط کردی. فقط تو خستارتن، به طوری که از شرط اضافهش الازاری کشه، اضافهش این نسبت دادنش به این شه، از شرط این اضافه، اضافه این کمیت به شه دیگر نباشد. یعنی فقط شما نسبت بدی این کمیت رو به این شه، نه اینکه نسبت بدی این کمیت مضاف رو یا مضاف الیه رو به شه. یعنی بگی این خط، حالا مثال میزنم روشن میشه، مثال بزنم روشنتر میشه، دوباره بعدن این خط که خوندم شما ملاحظه میکنید. فقط تو خستارتن اخرى، گاهی همین کمیت مضاف به شیء عقص میشود به طوری که از شرط اضافهش به این شیء اضافهش به شیء ثالثی باشه، این به شیء ثالث هم اضافهش میشه. تو مثال من این دو تا خط توضیح بیشتر میدم، خودش مثال میزنه. مثال اول که اضافه میدهی طول را به چیزی، ولی اون چیزو دیگه با چیزیه نمیسنجی تا اضافه درست بشه. مثال اول این که گفته شاید حاضر خط طبیلو، اندما یقال للخط الاخر انهو لیسه به طبیل، اون وقتی که یه خط تو میگی لیسه به طبیل، به این میگی طبیل. ببینید من یه مقدار اینجا رو ناقص گفتم. اینجا میگه که یه اضافه رو لحاظ میکنی، کمیت خالص رو نمیگه، کمیت رو با یه اضافه لحاظ میکنی، با اضافه دوم لحاظ نمیکنی. گاهی اینطوریه، گاهی با یه اضافه لحاظ میکنی، با اضافه دوم یه لحاظ میکنی. اونم که من از خارج گفتم حرف درستی بود، ولی ایشون اینطور میگه وقتی شما این خط رو که طویل است با خط دیگر که قصیره میسنجی، میگه این خط طویله دیگه، اضافه دیگه توش نمیاری، فقط همین سنجش بین این خط و خط کوتاه که خط کوتاه رو میگه قصیر، میگه طویل. یه وقت علاوه بر این سنجش هم توش میاری، میگه اطول. یعنی علاوه بر این که سنجیدیش با قصیر، یه اضافه دیگه هم میاری، با امر ثالث هم میسنجیش. یعنی الان این طویل که وسط قصیر و اطول قرار گرفته با قصیر سنجیده شد، با اطول هم سنجیده میشه. گاهی نه، فقط این طویل رو با قصیر میسنجی، اون طرفش دیگه چیزی دیگه نیست، اطولی قرار ندادی، اون طرفش اطول رو قرار نداری. پس یه بار اینطور میگی فقط قصیر رو میاره و طویل رو، بین این دوی اضافه برقرار میکنه. که طویل فقط اضافه دارد به قصیر. اما گاهی از اوقات اون طرف طویل و قصیر ذکر کرده بودی، طرف دیگرش اطول میذاری که طویل بین دو چیز واقع بشه، بین قصیر و اطول واقع بشه. وقت یه بار میسنجیش با قصیر، یه بار میسنجیش با امر ثالث یعنی اطول. پس دو جور این طویل لحاظ میشه، یه بار با یک سنجش، یه بار به شرط این که با چیز سوم یه بسنجیش. روشنه؟ من اول گفتم یه بار بی سنجش، یه بار با سنجش. ایشون میگه یه بار با یک سنجش، یه بار با دو سنجش. مطالب اون مرده یه چون اونتا عبارتیشون از میکنم ناظر به اونی که من از خارج گفتم نیست، ولی اون حرفی که از خارج گفتم درست بود. بله؟ بله دیگه. دیگه فخر رازی اینطور نیست که باز اطول رو بین طویل و اطول تر قرار بده، این کارو نمی کنه. بله اونم میتونست طبق عبارت مصنف میتونست این کارو بکنه. پس عبارت دوباره بخونم، عبارت فخر دوباره بخونم. این حاضر کم میاد ازا و خزد مضافتن به شیئن، مثلا طویل اضافه شد به قصیر. فقط تو خستارتن به طوری که از شرط اضافهش الازاله کشه، یعنی از شرط اضافه طویل به قصیر اضافهش به شیء دیگر نباشد، یعنی اطولی مطرح نشود. فقط یو تو خستارتن، گاهی از اوقات همین کمیت تارتن عکس می شود، به طوری که از شرط اضافهش الاشیئن، یعنی از شرط اضافهش به قصیر، اضافهش به شیء ثالث باشه، یعنی اضافهش به اطول باشه. مثال اول این است که گفته شود هازل خط طویلون، وقتی مقایسه میکنی با خط دیگری که اون طویل نیست. اندما یقال للخط الاخر انه لیس بطویل، دو تا خط داری، یکی طویل هست یکی طویل نیست. اونی که طویل هست بهش میگی طویل مقایسن به اونی که طویل نیست. این مثال برای طول. مثال برای عرض میگه یقال هازل سط عریضون، اندما یقال لسطن آخر انه لیس بعریض، یه سطح میگی عریض نیست، یه سطح میگی عریض هست. این فقط یه دونه اضافه است، اضافه عریض است به غیر عریض. مثال سوم که درباره عمق یا به تعبیر خودشون سخنه، او هازل جسم کبیر سخین، بزرگ و زخیم، اندما یقال لجسم آخر انه لشه کذلک، به جسم دیگه میگی اینطور نیست، یعنی سخین و کبیر نیست. یه جسم سخین و کبیر نیست، سخین و کبیر هست. اون که سخین و کبیر هست اضافهش میکنی به اونی که سخین و کبیر نیست، یعنی به نسبت به اون میشه سخین و کبیر، نه خودش مستقلا سخین و کبیر باشه. وقتی میسنجیش با اونی که سخین و کبیر نیست، این میشه سخین و کبیر. مثال چهارم میزنه در عدد، میگه به نظیر او فی الکمال منفصل، این است گفته شود این عدد کثیر است بالقیاس به دیگری که اون دیگری قلیل است، مقیسن اله یعنی مقیسن به اولی. پس فرض کن دو و سه، به سه میگی کثیر، اما به حیث این که سنجیدیش با دو میگی کثیر، ولی خود سه کثیر نیست. خود سه نمیشه بهش گفت کثیر، نمیشه بهش گفت قلیل، ولی وقتی میسنجیش با دو میگی کثیر. همین اگر با یه چیز دیگه بسنجی دیگه نمیگی کثیر، یا اگر بهش گفتی کثیر اون یه چیز دیگه میگی اکثر. و نظیر همین مطلبی که در کم متصل یک بار در خط یک بار در سطح یک بار در جسم گفتیم، نظیر همین مطلب در کم منفصل هم اتفاق میفته. نظیرش در کم منفصل این است که گفته شود هذا العدد کثیر بالقیاس الی آخر، عدد سه کثیر است بالقیاس به آخر، یعنی دو، که هو یعنی این آخر یعنی دو قلیل است اگر قیاس شود الیه به اون اولی که سه است. اگر قیاسش کنی به اولی که سه هست، که بله قیاسش کنی به اولی که سه هست، میبینی قلیله. پس سه رو نسبت به دو کثیر میبینی، در حالی که دو رو نسبت به سه قلیل دیدی. وقت اینجا کثیر و قلیل اضافی درست میشه، بدون اینکه اضافه دیگری در کار باشه، فقط یک اضافه است، اضافه دوم نمیاد. این مثال اول بود. در مثال اول چهار تا مثال آوردیم که فقط یه اضافه تعقب پیدا کرد، اضافه طویل با قصیر، اضافه عریض با ملایسه به عریض، اضافه کبیر سخیم با ملایسه به کبیر سخیم، این سه تا مال کم متصل بود، اضافه کثیر با محول قلیل، این مال کم متصل بود. حالا مثال دوم میاریم، مثال اونجایی که بعد از این که شیء رو به شیء سنجیدی شرط میکنی که با ثالثاً سنجیده بشه، که یک طرف طویل میشه قصیر، طرف دیگه میشه اطول. و مثال ثانی ال اطول ول اعرض ول اعمق ول اکبر، من فکر میکنم ول اکثر باشه، چون چهار تا مثال آورد. مثال سوم چهارمش مال عدد بود، اونجا گفت کثیر، حالا باید بگه اکثر. ایبی نداره اکبرم بگه، چون در مثال سوم گفت کبیر و سخیم، به جای سخیم میگه اعمق، به جای کبیرم میگه اکبر. فان الاطول اطول است بالقیاس الى طویل، و ذلک شی یعنی این طویل هم طویل است بالقیاس الى قصیر، که دو تا اضافه تو کاره. ببینید فقط یه مثال زد، میگه و کذا القول فی سایر الاقسام، یعنی در اعرض اعمق اکثر هم همینطور رفتار کن، کاری بکن که دو تا اضافه درست بشه، به یک اضافه اکتفا نکن. روشن مطلب؟ پس اونی که من از خارج گفتم این بود که فخر رازی میگه گاهی کم ما داریم، گاهی کم معل اضافه رو داریم، ولی فخر رازی اینو نگفت. حرف درستی بود ولی فخر رازی نگفت. فخر رازی گفت گاهی کم با اضافه واحده داریم، گاهی هم کم با اضافه متعدده داریم. اونجا که کم بدون اضافه باشه مطرحش نکرد. پس گاهی کم با اضافه واحده داریم، گاهی کم با اضافه متعدده داریم. اینو داشتم گفت که مثالم زد روشن شد. مقصد سوم که درباره معانی طول و عرض و عمق بود تموم شد. و دیدیم که تو این معانی که ذکر کردیم بعضی هاشون کم خالص بودن، بعضی هاشون کم مع اضافتین بودن، بعضی هاشون هم کم مع اضافتین بودن، بعضی ها کم مع اضافاتین سلاس بودن. این بحث تموم شد. حالا وارد مقصد چهارم میشیم. در مقصد چهارم کم ما به دو قسم به ذات و بالعرض تقسیم میکنیم و میگیم تا حالا درباره کم به ذات بحث کردیم و خواص کم به ذات رو گفتیم، الان میخوام درباره کم بالعرض بحث کنم. کم بالعرض اونیست که کم نیست ولی یه رابطه با کم دارد، و به خاطر همین رابطه که با کم داره خواص کم برش عارض میشه، ذاتاً خواص کم برش عارض نمیشه، ولی به خاطر اون ارتباطی که با کم داره خواص کم برش عارض میشه. چهار تا کم بالعرض داریم، میخوام الان این چهار تا کم بالعرض رو بشمارم و خواص کم رو هم برای این چهار تا ثابت کنم. محل کم رو کم مینامین بالعرض. اینجا مراد از بالعرض همون بالمجازه، و مراد از مجاز هم مجاز در اسناد، یعنی مجاز عقلیه، که ما کم رو نسبت میدیم به محلش. این نسبت نسبت الى مقابله نیست، یا خواص کم رو نسبت میدیم به محل کم، اینم اسناد شیء الى مقابله نیست، اسناد الى غیر مقابله. مثلا جسم، جسم خودش کم نیست ولی محل برای کم، کم برش عارض میشه. جسم رو میگیم کم بلرز و خاصیتی کم هم برش عارض میکنیم. خاصیتی کم چی بود؟ قسمت شدن بود. میبینیم که جسم میتونیم قسمتش کنیم به لحاظ این که معروض کمه، محل کمه. چون محل کم قرار گرفته مثل خود کم خاصیت کم رو داره، این قسمت میشه. پس یکی از اقسام کمه بلرز محل کمه. دوم حال فل کم، حال فل کم. مثلا نور انداختیم بر سطحی، سطح کمه، نور تو شروع کرده روشن شده، این نور هم ما میگیم کمه بلرز. سطح که کمه، کمه به ذات هم هست، اما این نوری که حلول کرده تو سطح، حال لفه سطحه، این میشه کم، منتها کمه بلرز. اسناد کم به او مجازه، اسناد الی غیر مقابله، یا اسناد خواص کم به او، اسناد مجازی و اسناد غیر مقابله، الی غیر مقابله. پس تا اینکه دو تا کمه بلرز شمردیم، یکی اون که محل کم باشد، سوم اون که حال فعل کم باشد. هر دو شون کمه بلرز. دوم اون که حال فعل کم باشد، میشه هر دو شون میشن کمه بلرز. قسم سوم اینه که شیئی که نه حال در عرض است، بلکه و نه محل عرض است، بلکه در محل عرض کنار عرض حلول کرده. یعنی یه محل داریم که کم توش حلول کرده، این شیء دیگر هم که کم نیست حلول کرده. یعنی اون کم و این شیء که کم نیست دوتایی حلول کردن در یه محل. پس کم محل این شیء نیست، حال در این شیء هم نیست، ولی هر دو در یک محل مجاور همه. ملاحظه کنید، مثلا جسم رو ببینید داره اندازه است، پس کم تو جسم رو بکرد. این جسم دارای سواد هم هست، یعنی سیاهه، سواد هم تو این جسم رو کرده. الان ملاحظه کنید سواد رو میگیم کمه بلرز. جسم که محل کم بود بهش میگفتیم کمه بلرز، اون جسم اولمون بود، از اونجا تمام گذشتیم. حالا خود سواد رو میخوام بگیم کمه بلرز، در حالی که نه سواد نه حلول کرده در مقدار جسم، نه محل شده برای مقدار جسم، بلکه مجاور شده با کمیت، یعنی مقدار مجاور شده، هر دوشون با هم حلول کردن تو جسم، هم سواد هم کمیت و اندازه هر دو حلول کردن در جسم. اینجا رابطه ای که بین سواد و کم هست، رابطه ایست که هر دو محل مشترک دارند. رابطه در قسم اول این بود که محل شد برای کم، در قسم دوم رابطه بین اون کمه بلعرز و کمه بزاد این بود که حلول کرد کمه بلعرز در کمه بزاد. رابطه در سوم اینه که کمه بلعرز با کمه بزاد هر دوی محل مشترک دارند. این شد سه قسم. خب این سه قسم راحته. پس کمه بلعرز محل کمه بزاد هست قسم اول، حال در کمه بلعرز بزاد هست قسم دوم، مجاور کمه به ذات هست و محل مشترک دارد با کمه به ذات قسم سوم. اما قسم چهارم این است که شیء متعلق کم واقع شود، شیء متعلق کم واقع شود، نه محل بشه، نه حال بشه، نه مشترک المحل بشه، بلکه متعلق کم قرار بگیره. مثلا دقت کنید، میگن که این قوه بی‌نهایته. چرا؟ چون در زمان بی‌نهایت فعالیت میکنه. این قوه بی‌نهایته چون با شدت بی‌نهایت عمل میکنه. این قوه بی نهایته چون تعداد آثارش بی نهایتند. مثلا میگیم قوه فلک بی نهایته. چرا؟ چون چند تا دور میزنه، بی نهایت دور داره میزنه، تعداد اثرش یعنی دور زدناش بی نهایت. یا مثلا میگیم این تیر بی نهایته، یعنی تو مدت بی نهایت داره پرواز میکنه. یه تیر تو خلا بل کنید، این تیر همچون میره، اگه خلا داشته باشه میره تا بی نهایت. مدت پروازش بی‌نهایت. یه بار نه شدتش بی‌نهایت، یعنی اینقدر سری میره که در یک لحظه میبینید به مقصد رسید. پس قوه گاهی شدتاً نامتناهیست، گاهی مدتاً نامتناهیست، گاهی عدتاً نامتناهیست. تعدادش، یعنی تعداد اثرش. اثرش رو دقت کنید، اثرش مدتاً نامتناهیست یا عدتاً نامتناهیست؟ اثرش متعلق کمه، یعنی تعداد نامتناهی دارد. مدت زمان نامتناهی ادامه داره، زمان کمه، عدد کمه. این اثر در این زمان یا در اون عدد، که اثر میشه متعلق زمانی متعلق عدد، میشه نامتناهی. نامتناهی عددن یا نامتناهی مدتن؟ خب این قوه رو بهش میگیم، قوه رو بهش میگیم که کم بلعرز است. چرا؟ چون اثرش کم است. اثرش مدت نامتناهی است یا تعداد نامتناهی. خب این چهار قسم کم بلعرز. حالا اگر خواصی برای این کم بلعرز ها اثبات کردیم، در واقع همون خواص کم به ذاته، که چون اینها رو کم به حساب کردیم منتها مجازن، آثار حقیقی کم به ذات رو هم مجازن برای این کم بلعرز میاریم. عبارت توجه کنید، المقصد رابع الکم اما به ذات و هوا ما ذکرنا، همون حالا ذکر شدیم، گفتیم یا متصل یا منفصل، متصلش هم یا قاره یا غیر قار، غیر قارش زمانه، قارش هم تقسیم میشه به سه قسم، خط و سطح و حجم. اینا اقسام کمه به ذات دونن که ذکر شدن قبلا. و بیان خواص او به اقسام او، خواصش رو گفتیم که قابل قسمت است، قابل عاد شدن است، قابل مساوات و زیاده و نقیصه است. اینا خواص کم بودن که قبلا ذکر کردیم در مقصد اول، و اقسامش رو گفتیم در مقصد دوم. تا اینجا کم به ذات تموم شد. ما دیگه بحثی در کم به ذات فعلا نداریم، اگر چه حالا بعدا دوباره کم به ذات بحثش رو شروع میکنیم، ولی فعلا کم به ذات رو بحث نداریم. و این ما بلعرز تو این مقصد چهارم بحث ما در همین کم به بلعرز. البته یه چیزایی هم در مورد کم به ذات خواهیم گفت. و این ما بلعرز و هو اقسام الاربعه، کم به بلعرز چهار قسم داره که چهار قسمش گفتم. اول محل کم، اونی که محل است برای کم به ذات خودش میشه کم به لرز، یعنی محل میشه کم به لرز. کل جسم، جسم کم به لرزه. چرا؟ چون محل میشود یا برای مقدار، میگیم مثلا جسم دو متره، یا برای عدد میگیم این دوتا جسمه، این چهارتا جسمه، این چهارتا سیبه، که محل میشه برای عدد، یا محل میشه برای مقدار که کم متصله، یا محل میشه برای عدد که کم متصله. اما به حسب المقدار الحال فی، یا جسم محل حساب می شود برای مقداری که حلول کرده در جسم و بظاهرون، و اما به حسب العدد، یا اینکه این جسم محل میشه برای عدد. این کی حاصل میشه؟ اذا کان الجسم متعددن، وقتی مثلا 5 تا سیب داشته باشیم. این سیبا رو میگیم 5 تا، در حالی که عدد 5 تا، سیبا 5 تا نیستن، اما به خاطر اینکه معروض پنج شدن به اونها میگیم پنج تا. پنج واحد ما داریم، ولی مجازن میگیم پنج تا سیب داریم. اون پنج واحد میشن کم به ذات، این پنج تا سیب که محل اون کم به ذات میشن کم به لرز. از ثانی، قسم دوم الحال و فعل کم، چیزی که در کم به ذات حلول می کند، خود این حلول کننده می شود کم به لرز. مثل نوری که قائم می شود به سطح، که یعنی حلول می کنه در سطح، سطح می شه کم به ذات. اینه که حلول کرده در سطح و حال در سطح می شه کم به لرز. این دو قسم سوم، الحال فی محل الکم، نه حلول در خود کم کرده، نه محل برای خود کم شده، بلکه حلول کرده در اون محلی که کم حلول کرده، و این شی که کمه بلرزه با کمه به ذات محل مشترک پیدا کرده. اون وقت ما به اون کمه به ذات که میگیم کم، به این هم محلش هم محلیش هم میگیم کم، منتها اون کمه به ذات، این هم محلیش کمه بلرزه. کس ثبات، ثبات بهش میگیم محل، بهش میگیم کمه بلرز، زیرا که این ثبات نه محل شده برای کم، نه حلول کرده برای کم، بلکه همراه کم متصلی که مقدار است واقع شده، به طوری که محل همل جسم فینهو محل کم، یعنی ثبات همراه کم متصله، یعنی همراه مقداره. کجا هم تو کجا همراه همند؟ تو محلشون. محلشون چیست؟ محل همل جسم. محلشون جسمه. اینا تو یه جسم وارد شدن، مجاور هم شدن. خب یکی که کمه به ذاته، دیگری هم کمه به لرز قرار دادی، و اینا تو برد تعدد الجسم. ما گفتیم ثبات با کم متصل. حالا کسی خواست بگه ثبات با کم منفصل، بگه چند تا جسم داریم همشون هم سیان، همشون اسفادن. چند تا جسم داریم میشه چی؟ میشه کم منفصل، یعنی جسم ها میشن محل برای کم منفصل. ثبات ها هم حلول میکنن در همین جسم ها، پس جسم ها محل برای ثبات هم میشن. این جسم ها هم محل شدن برای کم منفصل، هم محل شدن برای ثبات. اون وقت کم منفصل با ثبات دوتایی محل مشترک پیدا میکنن. مثال قبلی برای اونجا بود که کم منفصل باشه، این مثال برای جسم کم منفصل باشه. و اینو تو برای تعدد الجسم، اگر جسم متعدد دیدید، سوادی کان از سواد و محل کم منفصل فی محل واحد، سواد با کم منفصل در یه محل واقع میشه. در مثال قبل سواد با کم متصل در یه محل واقع شد، در این مثال سواد با کم منفصل در یه محل واقع میشه. این هم قسم سوم بود، که قسم سوم به دو قسم تقسیم شد، زیرا کم به ذاتش یا متصل بود یا منفصل بود، و در هر دو صورت اون سواد شد کم بلعرز. ار رابعه متعلق الکم، اونی که متعلق کم میشه، میشه کمه بلعرز، نه محل کمه، نه حال در کمه، نه محل مشترک دارد با کم، بلکه متعلق کمه. کما یقال هذه القوت متناهیت او غیر متناهیه، تناهی و عدم تناهی رو که مربوط به کمه نسبت میدیم به این قوه، اما نه به اعتبار خود قوه، به اعتبار اثرش. اثرش گاهی در مدت نامحدود یا محدود حاصل میشه، تعداد اثرش گاهی محدوده گاهی نامحدوده، به اعتبار اینکه اثر این قوه عددن یا مقدارن متناهیست یا نامتناهیست. به این مناسبت خود قوه رو میگیم متناهی یا نامتناهی، یعنی به خود قوه نسبت کمیت میدیم، میشه کمه بلرز، قوه میشه کمه بلرز. کما یقال حاضر قوه متناهیت و نوقین و متناهیه، به اعتبار اثرش. وقت یا نامتناهی و متناهیست در شدت، یا نامتناهی و متناهیست در مدت، یا نامتناهی و متناهیست در عده، یا به لحاظ عدد متناهی و نامتناهیست، یا به لحاظ مدت، یا به لحاظ شدت. اونجایی که به لحاظ شدت نامتناهی باشه که مورد بحث ما نیست، اونجایی که به لحاظ مدت نامتناهیست یا به لحاظ عدد نامتناهیست، اینجا به لحاظ زمان یا به لحاظ عدد نامتناهی میشه، به لحاظ کمش نامتناهی میشه، چون اثرش با کم داره ملاحظه میشه، یعنی تعدادش یا مدتش داره ملاحظه میشه. به خود قوه گفته میشه نامتناهی، یعنی خود قوه حالت کم پیدا میکنه، لذا متصف میشه به تناهی عدم تناهی. تناهی عدم تناهی خاصیت عدده، خاصیت کم اشتباه گفتم، خاصیت کم مالش کم کم متصف کم منفصل. شما متناهی نامتناهی که خاصیت کمه دارید به قوه نسبت میدید. چرا؟ به لحاظ اثر این قوه که اثرش عددن حساب میشود یا مدتن حساب می شود. فقط سبق تحقیق و حاضرمانی مصفتن قبلا بحثشون گذاشت در جلد قبلی. خب آنچه را که ما خواص برای کم به ذات قرار دادیم، بالعرض و المجاز، خواص برای این چهار قسم کم بالعرض هم قرار می گیرند. پس این کمهای بالعرض خاصیت کمهای به ذات هم دارند، منتها بازم بالعرض. همونطور که خودشون کم بالعرضن، بالعرض هم صاحب اون خاصیتند. فما وصفناه و به خواص کم، آنچرا که ما توصیف میکنیم به خواص کم، مما بیان مای ما وصفناست، اون چیزی که ما به خاصیت های کم متصفش میکنیم، ولی اون چیز از اموریست که کم به ذات نیست. با وجود اینکه کم به ذات نیست، متصفش کردیم به خواص کم. به چه جهت؟ فلعه هده حاضر بجولر به به خاطر اینکه یکی از این چهار وجه داره، یا محل کم شده، یا حال در کمه، یا با کم محل مشترک داره، یا متعلق کم قرار گرفته. پس اگر خواص کم به ذات رو ما به چیزی که کم به ذات نیست نسبت میدهیم، به خاطر اینکه اون چیزی که کم به ذات نیست کم بالعرض هست، چون کم بالعرض شده خاصیت کم بیفته. خب از بعدم سر مطلبه، یا شاید وقت داشته باشیم برسونیش مقصد خامس، ولی دیگه بحث همینجا ختمش کنیم، بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد. اینم دنباله بحث کمه ها، کمه به ذات و بالعرض و این ها توش میاد، هم کمه به ذات میاد هم کمه بالعرض میاد. اونتها بیشتر بحث تو کمه بالعرضه. عرض کردم این مقصد چهارم مثلا در مورد کمه بالعرضه. کمه به ذات فقط یه اشاره میکنه رد میشه، یا بعضی جاها یه چیزایی ازش خیلی مختصر نقل میکنه، بیشتر بحثش در کمه بالعرضه. حالا میخواد بگه این چهار تا موردی که برای کمه بالعرض گفتیم گاهی با هم جمع میشن، یعنی میبینید یک کمی بالعرض است، هم به خاطر مثلا محل شدن، هم به خاطر مثلا محل مشترک داشتن. چند تا از این عوامل کمه بالعرض یه جا جمع میشن و شعر رو کمه بالعرض میکنن. این بحثیست که انشاءالله میخوام در جلسه آینده مطرحش کنم.